شنوندگان عزیز، به ساعت 13:30 رسیدیم و یک برنامه دیگر رو همکارانم در این بخش تقدیم حضورتون میکنند. قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، من به اتفاق همکارانم در بخش صبحگاهی با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم تا مجالی دیگر و دعوت میکنم گفتگوی اجتماعی رو بشنوید.
گفتگوی اجتماعی.
زلزله در تهران موضوعی است که کارشناسان نسبت به بروز آن بسیار هشدار می‌دهند. ساخت و سازهای غیر اصولی در بعضی مناطق، فرسودگی بافت در مناطق دیگر، انتقال ناایمن خطوط برق و گاز و آب و غیره از جمله موضوعاتی هستند که تبعات یک زلزله احتمالی سنگین را خدای ناکرده زیاد می‌کند. در این خصوص اصلاح برخی قوانین و سختگیری ها شاید باعث شده تا حداقل طی چند سال اخیر ساخت و سازهای جدید کمی به اصول و ضوابط مربوط به ایمنی زلزله نزدیک شوند، اما هنوز هم با نقطه ایمن فاصله بسیار داریم. در این خصوص و در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی با حضور کارشناسان این حوزه خواهیم پرسید راه حل برون رفت از این مشکل چیست؟ با توجه به طولانی بودن فرایند ساخت و ساز و عمر سازه ها چطور میتوان این موضوع را مدیریت کرد و زمان مورد نیاز برای این موضوع چقدر است؟ خلاهای قانونی و نواقص قانونی در بروز این مسئله چه نقشی دارند و هشدارهای مکرر کارشناسان تا امروز چند درصد این مشکل را حل کرده است؟ و البته طبق روال این برنامه فرضیه هایی هم داریم. عزم و همراهی و یک پارچگی نهادها و دستگاه های متولی در حل مشکل زلزله ضرورت دارد. انتقال پایتخت از تهران می تواند به کاهش بار این شهر کمک کند. بین خلأهای قانونی و اجرای بد قانون فاصله هست و باید این موضوع هم حل شود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان شبکه رادیوی گفتگو. با برنامه گفتگوی اجتماعی از این لحظه در خدمت شما هستیم به مدت کمتر از یک ساعت با موضوع واکاوی استحکام سازه‌های شهر تهران مقابل زلزله. امیدوارم که مجموعه بحثایی که امروز با حضور کارشناسان قرار هست در این برنامه دنبال کنیم مورد توجهتون قرار بگیره و بیش از اون مورد توجه سیاستگزاران و متولیان حوزه ایمنی شهر تهران، ایمنی پایتخت در مقابل زلزله قرار بگیره و بحث خوبی رو هم بتونیم دنبال بکنیم. قبل از معرفی مهمانان لازم میدونم عرض بکنم ما از طریق سامانه پیامکی 301035 میتونیم نظرات شما رو هم داشته باشیم و خوشحال میشیم که اگر دیدگاهی دارید در رابطه با بحث امروزمون حتما با ما در میون بگذارید. من محمد فیروزی با افتخار بحث های شما و نقطه نظراتتون رو به گوش و نظر کارشناسان حاضر در استودیو و دیگر مخاطبان خواهم رسوند. اما اجازه بدید که معرفی هم از مهمانان داشته باشم و ادامه کاری که داریم امروز. دو مهمان به صورت حضوری تشریف آوردن در استودیو، جناب آقای دکتر امیر محمدزاده دبیر شورای سازه جامعه مهندسین مشاور و جناب آقای دکتر پاشا جوادی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی. به هر دو مهمان خوش آمد عرض میکنم و ممنونم از قدم رنجی که کردن، تشریف آوردن. حالا روز مهندس رو هم به فراخور با اندکی تأخیر خدمتتون عرض تبریک دارم. اجازه بدید اگر بخشی آماده هستش بشنویم. خب بخشی هم آماده نداریم. بسیار خوب، قرار هست یک راست بریم سر بحثامون. عرض کردم جناب آقای دکتر محمدزاده در استودیو تشریف دارن. ایشون در رابطه با موضوع برنامه معترض هستن که یکی از مشکلاتمون در حوزه بحث زلزله خود ساختمان‌های فرسوده‌ای هستش که حتی عمری کمتر از 10 سال دارند و در این خصوص سیاست‌گذاری‌های مربوط به تعمیر و آسیب‌پذیری باید مورد توجه قرار بگیره، ضمنی که به فرماندهی واحد در صنعت ساختمان هم ایشون قائل هستند. دیگر مهمانمون آقای جوادی هم معتقد هستند که ما درگیر نگاه‌های مقطعی و گذرا هستیم و با بروز یک زلزله در نقطه ای از کشور و در مقطعی خاص تمام توجه و حواسا به این بحثا جلب میشه، به خصوص بحث پایتخت و تهران، اما بعد رها میشه. با این مقدمه اجازه میخوام که با خود آقای جوادی گفتگوم را آغاز بکنم. کمی لطفا برای ما از این نگاه های مقطعی و گذرا توضیح بدید تا خدمت آقای محمدزاده هم باشیم.
بله، بنده خدمت جناب عالی عرض سلام و احترام دارم، همچنین خدمت مهمان محترم و شنوندگان عزیز. خب جناب فیروزی، به هر حال ما متاسفانه زلزله گذشته‌ای که داشتیم، زلزله منجیل و زلزله بم، خب در زمانی که زلزله اتفاق میفته نگاه مسئولین و به طور عام کل جامعه معطوف به بحث زلزله میشه و اتفاقاتی رو که در پیش داره. اما متاسفانه بعد از مدت کوتاهی این بحث فراموش میشه و بعضن مغفول هم میمونه. به هر حال ما اگر بخوایم بحث مقاوم سازی ساختمان ها رو به نتیجه برسونیم، مستلزم این هستش که یک نگاه جامع و بلند مدت داشته باشیم. ببینید، ما نباید انتظار داشته باشیم که ظرف فرض فرمایید 3-4 سال تمام ساختمانامونو بیایم مقاوم سازی بکنیم و اون استحکام لازم رو برخوردار باشه، ولی می توانیم برای 20 سال آینده یه برنامه ریزی داشته باشیم و به حمد الله تا کنون به طور مثال در شهر تهران ما اون زلزله رو ندیدیم و تجربه نکردیم و امیدوارم که فعلا هم
هیچ وقت تجربه
نکنی
کشور به معنای خسارت بارش. بله،
ولی به هر حال بایستی که ما کار خودمون رو انجام بدیم.
بله.
یعنی باید یه برنامه ریزی دراز مدت داشته باشیم و البته اینم خدمتتون عرض کنم، ما از نظر دانش فنی و آنچه که میبایستی که در دانشگاه و در جامعه مهندسین اتفاق بیفته اون هستش، واقعا اون دانش رو داره. بله، اما لازم هست که این در واقع اجرایی بشه و در واقع عملیاتی در واقع اتفاق بیفته.
بله، خیلی متشکرم از شما. ما حتما این موضوع رو به صورت بازیافته‌تر با خود شما دنبال خواهیم کرد. اما خدمت شما آقای محمدزاده هم عرض سلام دارم و تشکر بابت حضورتون. مقدمه بحث رو اگر نکته‌ای دارید بفرمایید. حالا اشاره‌ام داشتید به اینکه ساختمان‌ها حتی با عمر 10 سال هم فرسوده هستن، این رو بفرمایید از زبان شما و ادامه کار.
به نام خدا، بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب فیروزی عزیز، جناب دکتر جوادی و شنوندگان محترم برنامه‌تون. امیدوارم که نتیجه بحث اتفاق خوبی رو در واقع رقم بزنه. همچنین اجازه بدید، محبت کردید، بنده هم تبریک عرض بکنم خدمت همکارای زحمتکشمون تو حوزه‌های مختلف در واقع مهندسی ساختمان که وسعت زیادی از رشته‌های مختلف رو در بر می‌گیره. واقعیت این هستش که یک ساختمانی که ساخته میشه از زمانی که استارت میخوره تا زمانی که تموم میشه با یه چیزی هول و هوش 45 نفر از در واقع رشته های مختلف، موضوعات مختلف، مهندسین مختلف درگیر هستش. در حال حاضر خب وضعیتمون برای ساختمان های نوساز یا در حال ساختمون بد نیست، یعنی تقریبا تا حدودی، نمیخوام بگم 100%، ولی تا حدودی اون تکنیک هایی که در واقع انتظار داریم پیش میره. به هر حال با توجه به حجم کنترل هایی که اتفاق میفته تا حدودی در واقع رضایت بخش میتونه باشه، ولی واقعیت این هستش که ما یک حجم ساختمان های موجودی داریم از گذشته تا به الان که اینها قدمت‌های مختلف دارن، یعنی شاید ساختمان مثلا 70 ساله 80 ساله داریم تا حتی ساختمان‌های نزدیک به مثلا 10 سال گذشته که به دلایل مختلف، نمیخوام بگم همشون، ولی به دلایل مختلف اینها آسیب پذیر هستن و ما طبق گزارشاتی که مخصوصا گزارش مبنایی که مال مجموعه جایکا هست و مبنایی در واقع آسیب های لرزه‌ای هست، خب این عددها عددهای قابل توجهی هست که لازم هست که ما بهش توجه بکنیم.
بله آقای جوادی، وقتی که الان آقای محمدزاده داشتن اشاره میکردن به اینکه در حال حاضر یه سری ساختمون هستن که توش حداقل مسائل ایمنی رعایت شده، من یاد صحبت شما میافتادم که حالا اشاره دارین به اینکه نیاز به برنامه‌های درازمدت هست. واقعا الان ساختمان‌های جدید هم نیاز به یک سری برنامه‌های درازمدت دارند و وقتی این هشدارها رو ما میشنویم باید ساختمان‌های جدید رو کنار بگذاریم، یا در این حوزه هم فکر می‌کنید که جای کار وجود داره؟
ببینید خدا رو شکر الان ما از نظر عرض کنم دانش فنی تقریبا بروز هستیم در سطح بین الملل. ما با مباحث مقررات ملی ساختمان رو داریم، آیین‌نامه 2800 رو داریم در خصوص زلزله و در واقع کمبودی نداریم از حیث فنی. و اگر امروز ساختمانی ساخته بشه و در واقع شرایط مندرج در مقررات ملی ساختمان رو همه رو تضمین بکنه، قاعدتا اون مشکلی پیدا نمیکنه بعد از زلزله. بله. البته حالا من نمیخوام زیاد وارد بحث فنی و فلسفه زلزله و اون اتفاقی که در ساختمان اتفاق میفته رو خدمتتون توضیح بدم، ولی که میخوام بگم نگران کننده نیستش. گرچه هر ساختمانی وقتی که زلزله میاد بالاخره آسیبی میبینه، اما اون شدتش فرق میکنه. به هر حال نگران کننده نیست ساختمان هایی که در حال حاضر دارن ساخته میشن و شاید این قبیل ساختمان هایی که آقای دکتر هم اشاره کردن برمیگرده به ساختمان هایی که سنشون غالبا بیشتر از 30 سال باشه. اینا خب چون اون موقع ما هنوز در واقع آیین‌نامه‌های مدونی رو نداشتیم و اگر هم داشتیم به اندازه امروز مبسوط و کامل نبوده، قاعدتاً ضعف‌هایی رو دارن و نیاز به مقاوم‌سازی خواهند داشت.
آقای محمدزاده، ما در خصوص بحث در مهندسین مشاور و بخش این بخش چی؟ ما آسیبی رو و تهدیدی متوجهمون هست به واسطه اینکه ممکنه که تخلفات و کارشکنی‌هایی باشه؟
ببینید، من بحث رو میخوام ببرم به این سمت که ما تقریبا میشه گفت که همون فرمایش های دکتر جوادی، ما به لحاظ فنی تقریبا زیر ساخت ها رو داریم. اتفاقی که هست در این حوزه میشه بهش نگاه کرد که ما اگر یک نگاه کلان از بالا داشته باشیم، همون توی بحث در واقع فرماندهی واحد و سامانه های یک پارچه، ببینید گاهی حالا این که تو هر رسته یا تو هر مجموعه‌ای به هر حال اشکالاتی وجود داره، به قول معروف دیکته نانوشته است که غلط نداره، ولی این که ما به لحاظ فنی بخواهیم اشکالات رو برطرف کنیم، این نیاز داره که این سیستم ها به همدیگه وصل باشن، این ارتباط ها به همدیگه در واقع متصل بشن، سامانه ها یک پارچه باشه، سامانه های طراحی، سامانه های نظارتی، سامانه های کنترلی.
چرا وصل نیستن؟
ببینید سازمان ها به هر حال الان به طور مثال زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی میاد میرسه به سازمان نظام مهندسی، از اون طرف شهرداری ها زیر مجموعه وزارت در واقع کشور هستن که یک بخششون درگیر فضای در واقع کنترلی ساختمان هست، حالا صدور پروانه، سیستم های کنترلی، پایان کارها و اتفاقهای دیگه، و اینها تا در واقع سطح وزیر یه مقداری در واقع تصمیم گیری هاشون اصلا یعنی مستقل هست. جدای این داستان خب ما مراکز پژوهشی داریم، سیستم های تولید داریم فلان، اینها اگر فضاها جوری به همدیگه بس باشه که ما بتونیم سر و ته داستان رو با همدیگه کنترل بکنیم، من فکر می‌کنم خیلی از این باگ‌ها رو میتونیم برطرف بکنیم.
متشکرم. مهمانی هم به صورت تلفنی روی خط برنامه اومدن، اجازه بدید که با ایشون هم باب گفتگومون رو آغاز بکنیم. جناب آقای دکتر رحیم انصاری، مشاور مقاومسازی سازها و استاد دانشگاه. آیه انصاری خدمتون عرض سلام و ادب دارم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه. خیلی ممنون و متشکر هستم. خدمت همکاران و اساتیدم عرض سلام دارم و در خدمتون هستم.
حتما شما بیشتر از بنده و بسیاری از شاید مخاطبانمون در جریان مشکلاتی که تهدیدهایی که از محل یک زلزله شدید میتونه در تهران اتفاق بیفته هستید. بفرمایید که شما ریشه مشکل رو در کجا میبینید؟ آیا شما هم با موضوع فرماندهی واحد در این حوزه قائل هستید یا باز آسیب ها رو در جاهای دیگه جستجو میکنید؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که صحبت موضوع در مورد فرماندهی واحد در تصمیم گیری بحران هسته
در خود در واقع مدیریت ایمنسازی سازه ها و اینکه ما بتونیم موضوع در واقع زلزله رو قبل از وقوعش اتفاقا مدیریت بکنیم. حالا اون بحثای حین بحرانش الان بیشتر محل توجهمون نیست، اینکه ما چطور بتونیم در مثلا شهری مثل تهران سازه ها رو ایمن بکنیم به واسطه اینکه حالا میگیم الان آیه محمدزاده بیشتر حالا نکاتشون ناظر به این هستش که جزیره‌ای هستن، سازمان‌های مختلف و متولیان از هم شاید پراکندگی دارن و این واحد بودن میتونه کمک بکنه به حل این مسئله.
بله، اساسا توی بحث پیشگیری الان صحبت هستش دیگه. بله، یعنی بله، بله. پیشگیری و آمادگی در حوزه ساخت و ساز و نظارت بر ساخت و ساز، درسته؟
بله بله.
ببینید مدیریت واحد، من خیلی قائل به این موضوع نیستم. یعنی من فکر میکنم که اساسا اگر قوانین ساختارش تو حوزه ساخت و ساز کنترل ارزیابی ها صورت بگیره، اون قوانین خودشون در واقع تفیض مسئولیت ها رو بر سازمان ها و اشخاص زیرب اتفاق میدن. یعنی که شما میتونید در واقع بر اساس همون حوزه مسئولیتی و حوزه اختیاری که هر کسی در سمت خودش توی بخش خصوصی یا دولتی داره میتونه در واقع عهده‌دار اون وظایف باشه و عملکرد خودش رو داشته باشه. اینکه ما قائل به این باشیم که شیوه دستوری باشه یا شیوه فرماندهی باشه، خب این اصلا به نظر من نتیجه بخش نیست. قوانین درست هست تفکیک وظایف کرده باشن توی جایگاه خودش برای افرادی که دارای مسئولیت هستن در حوزه ساخت و ساز یا تصمیم گیری، خود قانون میتونه این رو تشریح بکنه دیگه. اگر ما فکر میکنم الان ضعفی که ما بیشتر داریم ضعف توی قوانین هست، مثلا مثل قانون نظام مهندسی، خب بارها پیشنویس اصلاحیش رفته و خب به علت مشکلاتی که داره، عدم توافقی که وجود داره، اصلا به نتیجه نمیرسه از سمت سازمان نظام مهندسی.
بله، ما تو این فاصله که شما صحبت میکردید حالا صدای شما رو در استودیو تقریبا نشنیدن مهمانان، من کمی توضیح میدم که آقای محمدزاده در جریان قرار بگیره. آقای انصاری خیلی در واقع قائل به چیز نبودن، به اینکه حالا فرماندهی واحد لزوماً باید باشه و اینها، و هر بخشی رو خود قانون میتونه مشخص بکنه. حالا آیه انصاری، به نظر شما الان ما اصلی ترین مسئله‌مون در خصوص زلزله در تهران چه هستش؟
به نظر من بخش آگاهی بخشی در حوزه زلزله لحاظ اهمیته. البته دوستان و همکاران محترم اگر صدای بنده رو نشنیدن در سلام علیکم من داشته باشم.
بفرمایید. بله بله الان
عرض سلام دارم برای خدمت همه همکاران و اساتید گرانقدر. محبت کردید باز ما این افتخار رو داشتیم در رادیو گفتگو خدمت دوستان عزیز باشیم. حالا حوزه گفتگو رو من انتهاش رو بیشتر شنیدم. اون چیزی که نگران کننده هستش در بحث زلزله به نظر من الان نقطه که میشه گفت نقطه اولویت دار یا اقدام در واقع عاجل میشه گفت بخش و بحث آگاهی بخشیه. ما اگر در حوزه آگاهی بخشی به عموم و در واقع تو سطح عموم که بیشترین درگیری در زمان وقوع زلزله خواهند داشت و بیشترین آسیب یا در واقع اثر رو خواهند داشت، خب مردم خواهند بود که در ساختمان ها ساکنن و من فکر میکنم تو حوزه آگاهی ما خیلی ضعیف عمل میکنیم. اقدامات اولیه‌ای که میتونه کمک کنه به کاهش تلفات توی تخلیه اضطراری، توی در واقع واکنش های متفاوتی که توی فضای مختلف مثل بخش های درمانی، ساختمان های درمانی میتونه باشه با مجموعه تصمیم گیر، با سوپروایزر ها، مدیران بیمارستان ها یا خیلی از جاها که مدیران بحران در فضای درمانی وجود دارن. اینها به نظر من بحث‌های آگاهی بخشی و بروز کردن تصمیمات بر اساس تجربیات اخیر تو حوزه زلزله ها و در واقع اتفاقات شبیه این میتونه به کاهش تلفات بیشتر کمک کنه. من فکر کنم ما الان خیلی تو این موضوع اصلا کاری رو انجام نمیدیم. یعنی چند روز پیشم که روز زلزله بود و یه مانوری انجام شد، خب این مانور رو فقط سازمان های زیر رفت دخالت میکنن، عمدتاً هم دولتی هستن، حالا NGO ها هم دعوت کردن، ولی من فکر میکنم اصلاً اساساً خود مردم اصلاً از واکنش ها و اقداماتی که در حین وقوع زلزله و بعد از اون باید انجام بده هیچ آگاهی وجود نداره. قبلا من یادم میاد توی
آقای دکتر انصاری، یعنی شما بین بحث استحکام سازها و بین اینکه حالا مردم آگاه بشن در حین وقوع یک زلزله شدید و البته خدای ناکرده، وزن رو بیشتر به بحث آگاهی میدید؟
خب برای این که اون موضوع در واقع استحکام بخشی در سازه‌های موجود یا در واقع کنترل استحکام در سازه‌های در حال ساخت، خب یه بخشیه که در حال توی قوانین موجود ما تا حدودی تصویر شده و به هر حال کم و بیش با حال ضعفایی که اساتید میدونن در حال انجامه و اون چیزی که انجام نمیشه الان به عقیده من این آگاهی بخشی هست که خیلی اصلا ما یه زمانی داشتیمش تا در 15-20 سال پیش، الان اصلا کلا به صفر میری کرده. خب. این موضوع
بله که الان بحثم به چرخه بذارید این همین موضوع رو با مهمانان هم داخل استودیو به گفتگو بگذاریم. آیه دکتر جوادی شما چجور فکر میکنید؟
بله من ابتدا سلام عرض میکنم خدمت های دکتر انصاری، خوشحال هستیم که در این برنامه در خدمتشون هستیم. بله یکی از مؤلفه های مهم میتونه آگاهی بخشی باشه، ولیکن شما فرض فرمایید که خدای نکرده یک زلزله اتفاق بیفته در شهر تهران و من اصلا فرضم این باشه که ما در واقع آسیب جانی هم نداشته باشیم، یعنی همه افراد در واقع در صحت و سلامت باشن بعد از زلزله، اما اون چیزی که بعد از اون میمونه ساختمان هایی باشن که عملا کاربری نداشته باشن یا بعضا فرد بفرمایید که آبشون قطع شده باشه، برقشون قطع شده باشه، گاز نداشته باشن. ببینید الان ما امروز که به طور مثال سرما رو داریم در واقع که تعطیل شده شهر، حالا شما حسابشون در یک همچین شرایطی، یعنی هر چقدر مردم آگاه باشن ما چند میلیون نفر افراد رو در خیابان‌ها داشته باشیم که سکنه‌ای نداشته باشه.
بله.
ببینید به هر حال این یکی از مؤلفه‌های مهمه، ولیکن ما با آگاهی بخشی تنها نمیتوانیم این موضوع رو حل بکنیم. این مستلزم این هستش که ما در واقع یک سیاست گذاری واقع بینانه داشته باشیم، یک اولویت بندی انجام بدیم در خصوص ساختمان‌ها و کاربردهایی که دارن. مثلا فرض فرمایید دکتر انصاری هم اشاره فرمودن که مثلا شاید بیمارستان‌ها تو اولویت اول قرار بگیرن، مراکز آتش نشانی، مراکز امداد رسانی و خدمت رسانی بعد از زلزله. این اولویت بندی باید در سطح کلان صورت بگیره و به جد هم موضوع دنبال بشه. اگر این اتفاق بیفته خب ما در طی زمان شاهد این خواهیم بود که بخشی از ساختمون هامون ایمن بشن ولیکن متاسفانه این نگاه رو حداقل من جدی نمیبینم تو این حوزه، اینکه اولویت بندی بشه و اون ریلگذاری مناسب صورت بگیره. ببینید جناب فیروزی، ما نمیتونیم واقعا از مثلا فرض فرمایی یک ساختمانی که داره خدمت رسانی میکنه، واقعا مردم چه نقشی میتونن داشته باشن در مقاوم سازی اون، مگر این که در واقع یک تصمیم مدیریتی باشه و الزام کنن که این ساختمان به مقاوم سازی باشه. گرچه ما چیزی که شاهد هستیم اینه که همینش هم کلی مقاومت هست. شما فرض فرمایید من میخوام خیلی موضوع رو به قول معروف واقع بینانه خدمتون تشریح بکنم، الان مدیری در رأس یک ارگانی هست و تعدادی ساختمان های با اهمیت زیاد زیر مجموعهش هستن، میخواد اینا رو مقاوم سازی کنه، مجبور هستش که به صورت موقت اون ساختمان تعطیل بشه، جایی رو در نظر بگیره، اون افراد منتقل بشن اونجا، فرایند مقاوم سازی صورت بگیره. واقعا شاید کمتر مسئولی باشه که زیر بار این در واقع فرایند بره، مگر اینکه یک الزام جدی پشتش داشته باشیم. میخوام بگم که این در واقع نیرویی که بخواد این طرح‌ها رو، این قوانین رو، گرچه قوانین هم حالا به اون شدت و حدت جدی گرفته نمیشه، ولی بخواد اینو اجرایی بکنه، بایسته که قوه به قول معروف الزام آور پشت این موضوع باشه و مسئولین هم شروع کنن اجبارشون بکنن که در واقع این فرایند رو حداقل در اون سیستمی که هستن و اون ساختمان هایی که دارن در واقع اجرایی و عملیاتی کنن.
آقای محمدزاد، شما دیدگاهتون چیه؟
جناب آقای دکتر انصاری سلام عرض میکنم، خوشحالم که خدمتون هستم. من فکر میکنم که بحث از دو تا زاویه پیگیری شد. ببینید، این که حالا آگاهی بخشی یا بحثای از این دست معمولا در چارچوب مدیریت بحران می گنجه و با فرض این که ما یک حادثه‌ای، یک رخدادی قرار اتفاق بیفته و توی اون رخداد خب اتفاقای مختلفی داریم، از جمله پیش از حادثه، حین حادثه، پس از حادثه باید. ولی بحثی که بنده عرض کردم در خصوص فرماندهی واحد، حالا فرماندهی نه به اون معنی نظامیش، بیشتر بحث در واقع شاید مدیریت واحد ارزم بود، این از این بابت هست. ببینید، ما یک سری قوانین داریم، حالا میگن که قانون بعد بهتر از بی قانونیه. به هر حال ما یک سری قوانین داریم که همین قوانین، شاید نمیخوام بگم قانون بد، قوانینی که به هر حال نواقصی داره و خب همین ها رو ما میخوایم اجرا بکنیم، یه جاهایی نواقصی داریم، اشکالاتی داریم تو این اشکالات چطور در واقع اتفاق میفته، چطور انجام میشه. ببینید، ما تعداد زیادی آدمهایی داریم که تو صنعت ساختمان دارن کار میکنن، از تولید کننده مصالح گرفته، از حمل کننده گرفته، از در واقع بحثای تأسیساتی، بحثای برقی، بحثای انواع اقسام در واقع معماری، سازه، ایمنی، نمیدونم بحثای مدیریتی، بحثای تکنیکال، خیلی در واقع افراد. این که هر کدوم از این افراد موظفن کار خودشون رو انجام بدن بحثی نیست، ولی این که سیستمی وجود داشته باشه که صحت سنجی بکنه انداد. ببین، چون فرمایش کردید که تو اون مقدمه که فرمودید، مثلا چند درصد این ساختمان ها الان کجای داستانه. من خاطرم هست که مسئولیتی من داشتم، سال 93-94 بود، مجموعه بحران در واقع از ما درخواستی کرد که شما بعد از این که به طور مثال 2 سال هست که نقشه های شهر تهران دارید کنترل میکنید، الان وضعیت کجای داستانه؟